ساعت 21 اینجا قم است. شبکه که معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همیهنان گرامی و ارجمند، شبتان بخیر. بنده اسماعیلی هستم و به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 21 شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. فردا 8 شوال است و مصادف است با سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقی علیهم السلام. این حادثه جانسوز را به حضورتان تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
ای مدینه شهر روز و گریه.
در طول تاریخ فرقه زاله وهابیت بر اساس تفکر غلط با کمک آل سعود بسیاری از آثار دینی را تخریب و به حد که حرمت قبور ائمه بقی علیهم السلام و دیگر اماکن پرداختند. وهابیت در طول تاریخ جنایات زیادی انجام دادند و امروز نیز همان تفکر را دنبال می کند، در حالی که این عقیده و باور غلط برخلاف کتاب و سنت است. حجت الاسلام ضیائی:
وهابیتی که دستگاه استکبار و بریتانیای خبیث اونها رو برای اسلام خشن و اسلامی که چهره بسیار زشت و بد اخلاق و چهره بسیار افراطی داشت، اونها رو در سرزمین حجاز زنده کردن. عقاید بسیار تندی که توسط وهابیت و آل سعود اینها دوباره بعد از قرنها زنده شد و به دنبال ستیز با اهل بیت پیامبر و معارف اصیل اسلامی بودند.
هشتم شوال یادآور تلخترین و دردآورترین حادثه در جهان اسلام است، حادثه‌ای که قلوب همه مسلمانان به ویژه شیعیان را جریحه دار کرد. تخریب قبور ائمه اطهار علیهم السلام حادثه دردناکی بود که در سال 1344 هجری قمری توسط فرقه زاله وهابیت به ادعای واهی صورت گرفته است.
این وهابیت کور خواندن و همانند متوکل که قبر سید الشهدا را با خاک یکسان کرد، راهی از پیش نمیبرن و اصل محبت اهل بیت که در دلهای ما وجود دارد ان شاء الله این رو جبران میکند و به امید روزی که انشاءالله بتوانیم این قبور بقیع رو بازسازی کنیم انشاءالله.
قبرستان بقیع از مهمترین قبرستانها در اسلام است، چرا که بخش مهمی از تاریخ اسلام را در خود جای داده و کتاب بزرگ و گویایی از تاریخ مسلمانان به شمار می آید و امروز سند مظلومیت شیعیان شده است.
مدینه روزه ناتمام.
ادامه خبرهای ساعت 21 رادیو معارف. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی در گذشت خواهر سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم ای تعالی، جناب مستطاب حجت الاسلام والمسلمین آقای حاج سید حسن نصرالله دام اعزازه در گذشت همشیره مکرمه را به جناب عالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت می‌گویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسئلت می‌نمایم و سلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه‌ای، 21 خرداد 1398. خاطر نشان می‌شود مرحوم سید زکیه نصرالله خواهر دبیر کل حزب الله لبنان بامداد 16 خرداد درگذشت و در آرامگاه روضت الشهیدین در بیروت به خاک سپرده شد. مراجع اعزام تقلید در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر با تقدیر از فعالیت‌های این نهاد امدادی تأکید کردند امداد رسانی به سیل زدگان کم رنگ نشود. حضرت آیت الله سبحانی در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر با اشاره به سیل فروردین گذشته در کشور گفتند مسئولان نباید با بازگشت آرامش به استانهای درگیر سیلاب بحرانهای اخیر را فراموش کنند. حضرت آیت الله علوی گرگانی نیز با رضایت بخش دانستن روند امداد رسانی به مناطق سیل زده افزودند اگر کوچکترین کمکاری در سیل اخیر اتفاق افتاده بود، حجم تلفات و خسارتها بسیار بیشتر می شد. حجت الاسلام و المسلمین شهرستانی، نماینده حضرت آیت الله سیستانی هم در دیدار رئیس جمعیت هلال احمر کشور با تأکید بر حس انسان دوستی شدید مردم ایران، خواستار حفظ کرامت سیل زدگان شد. آقای پیوندی، رئیس جمعیت هلال احمر کشور نیز در این دیدارها با اشاره به اینکه خسارات سیل در استان‌های مختلف کشور به بیش از 40,000 میلیارد تومان رسیده است، افزود 183 میلیارد تومان به صورت نقدی و 100 میلیارد تومان به صورت غیر نقدی با مشارکت مردم برای سیل زدگان جمع‌آوری شده است. رئیس ستاد بازسازی عتبات آلیات گفت با توجه به حذف هزینه‌های روادید عراق، پیشبینی می‌شود بیش از 3 میلیون ایرانی برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی در عراق شرکت کنند. آقای پولارک در نخستین جلسه هماندیشی کمیته اسکان اربعین حسینی افزود با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام گرفته و پیشبینی حضور انبوه زائران ایرانی در آیین ملکوتی اربعین حسینی، هیچ مشکلی در زمینه پذیرایی از زائران وجود ندارد. رئیس ستاد بازسازی عتبات با بیان اینکه ستاد برگزاری اربعین متشکل از 13 کمیته از جمله کمیته اسکان، پذیرایی و مشارکت‌های مردمی با مسئولیت ستاد بازسازی عتبات آلیات است، اظهار داشت با توجه به فرصت باقی مانده تا زمان برگزاری آیین اربعین ستادهای استان ستادهای استانی در این زمینه فعال شده است. حضرت آیت الله مکارم شیرازی با بیان این که فشار خون می تواند در زمینه پیشگیری از بیماری ها مؤثر باشد گفتند همه مردم در طرح بسیج ملی فشار خون شرکت کنند. ایشان امروز در طرح بسیج ملی فشار خون شرکت کردند و فشار خون حضرت آیت الله مکارم شیرازی اندازه‌گیری شد. طرح بسیج ملی کنترل فشار خون از 18 خرداد آغاز شده و تا 15 تیر ادامه دارد. 50% افراد بالای 30 سال سن، بیماران کلیوی و زنان باردار گروه هدف در این طرح هستند. همچنین افرادی که دستگاه اندازه‌گیری فشار خون در منزل دارند می توانند با اندازه‌گیری فشار خون اطلاعات به دست آمده را در سامانه‌ای به نشانی سلامت.gov.ir ثبت نمایند و سپس پیامک‌های حاوی توصیه‌های بهداشتی و سبک زندگی سالم برای آنها ارسال می‌شود. رئیس کمیته امداد در دیدار با رئیس رسانه ملی از مساعدت‌های بی‌شائبه صدا و سیما به کمیته امداد قدردانی کرد و گفت سهم رسانه ملی در کمک به مردم محروم از ما بیشتر است.
ما امروز اومدیم بعد از ماه مبارک رمضان از آقای دکتر علی عسکری و همه همکارانشون در صدا و سیمای مرکز و استان‌ها تشکر کنیم که انصافاً همکاری بسیار خوب و نزدیک با کمیته امداد دارن. همه شاهد بودن مردم عزیز در جریان جشن نیکوکاری قبل از سال، در جریان اتفاقات سیل که افتاد و در جریان افطاری ساده، برنامه‌های مربوط به اطعام در ماه مبارک رمضان و حامیابی سنگ تمام گذاشتن. میخواستم بگم مؤثر بوده کاری صدا و سیما انجام داده و تیزرهای ما را که دارن پخش میکنن در رفتار عمومی جامعه، در ترویج فرهنگ احسان و نیکوکاری اثر گذاشته. این چیزیست که ما در سطح جامعه اینو کاملا ملموس میتونیم احساس کنیم.
چند خبر کوتاه در بخش خبری ساعت 21 رادیو معارف. آیت الله قربان علی محقق کابلی از علمای افغانستانی مقیم قم دیشب دار فانی را ودا گفت. به دنبال درگذشت این عالم ربانی، شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه اعلام کرده است که تمامی حوزه‌های علمیه در سراسر این کشور به نشان عزای عمومی به مدت 3 روز تعطیل خواهد بود. نماینده ولی فقیه در خوزستان امروز به صورت سرزده از مناطق سیل زده استان بازدید کرد. حجت الاسلام و المسلمین موسوی فرد بعد از بازدیدها خواستار توجه بیشتر برای حل مشکلات سیل زدگان شد. معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه شفافیت و اصلاح فرایندها اصلی ترین راه مبارزه با مفاسد اقتصادی است تأکید کرد در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید تعلل و سستی به خود راه دهیم. رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت در طی ماه مبارک رمضان بیش از 11 میلیون ختم قرآن کریم در بارگاه منور رضوی انجام شد. مدیر کل امور هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران از انتشار فراخوان سومین جشنواره ملی فیلم ایثار، فیلمنامه و فیلم 120 ثانیه‌ای با حضور با موضوع ایثار اجتماعی خبر داد. مراسم تشییع پیکر دو دریابان هرمزگان که روز سه‌شنبه در درگیری مسلحانه با قاچاقچیان به شهادت رسیدند، روز چهارشنبه در شهرستان میناب برگزار می‌شود. مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت بسیج کد تلفنی 3880 مربع را برای کمک خیرین به بازسازی مناطق سیل زده ایجاد کرد. سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز در تماس تلفنی با برخی از مدیران شهرستان پلدختر مسائل آموزشی و پرورشی در مدارس مناطق سیل زده را پیگیری کرد. و همزمان با روز جهانی صنایع دستی، از یکی از قدیمی ترین و نفیس ترین قالیچه های جهان در گنجینه آستان قدس رضوی رونمایی شد. محمد رضا حافظی رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز پس از سالها خدمت به فرهنگ و پرورش آینده سازان ایران در 87 سالگی درگذشت. روز گذشته وزارت آموزش و پرورش مراسمی برای تجلیل از این چهره ماندگار در عرصه مدرسه سازی برگزار کرد، اما او به دلیل قرار داشتن در بستر بیماری نتوانست در مراسمی که هرچند با تأخیر برای بزرگ داشتش برگزار شد حضور یابد. محمد رضا حافظی که 87 سال سن داشت عمر خود را در مسیر مدرسه سازی گذراند. در نشستی از تهیه کننده مستند عمامه های گلی با حضور سرپرست رادیو معارف و معاون تهذیب حوزه علمیه قم قدردانی شد. آقای کاویانی سرپرست رادیو معارف در این نشست با اشاره به اینکه انعکاس مباحث علمی حوزه در این رسانه از جایگاه خوبی برخوردار است گفت در شرایطی که رسانه های معاند حملاتی شدید ضد روحانیت انجام می دهند، رادیو معارف می تواند رسانه حوزه و صدای حوزه باشد. حجت الاسلام محققیان معاون تهذیب حوزه علمیه قم نیز در این نشست گفت کارهایی مانند مستند عمامه های گلی می تواند در جنگ نابرابر رسانه‌ای بخشی از مجاهدت های روحانیان را منعکس کند. مستند عمامه های گلی به تهیه کنندگی حجت الاسلام محمد حسین آزما به انعکاس فعالیت های جهادی طلاب و روحانیون در امداد رسانی سیل زدگان شهر معمولان در استان لرستان پرداخته است. فردا چهارشنبه است 22 خرداد سال 1398 هجری شمسی برابر با 8 شوال سال 1440 هجری قمری و 12 ژوئن سال 2019 میلادی. هنگام نیمه شب شهری امشب افق قم 14 دقیقه بامداد، از آن صبح فردا ساعت 4:10 و هنگام طلوع آفتاب فردا به افق قم ساعت 5:53 خواهد بود. سپاسگزاریم از همراهیتون با این بخش خبری. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوشحجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم. شب مخاطبان ارجمند گفتگوی 21، گفتگوی شبانگاهی رادیو معارف به خیر و نیکی باشه انشالله. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما عزیزان بزرگواران در هر کجای که مخاطب این گفتگو هستید. فردا سال روز تخریب قبور مطهر ائمه بقیع علیهم السلام هست. این مناسبت رو هم تسلیت میگم خدمت همه شما و دوستداران اهل بیت علیهم السلام در سراسر ایران اسلامی. مردم یمن سالهاست که در برابر ائتلاف عربی متجاوز و اشغالگر دارن مقاومت میکنند. ائتلافی که قرار بود یک هفتهی پیروزی خودش رو بر ملت یمن و کشور یمن اعلام کنه، اما طی این چند سال همچنان در باتلاق این کشور گیر کرده و به دنبال راهی میگرده برای خروج از این کشور، ولی مردم، نیروهای مردمی، ارتش و دولت یمن همچنان در برابر این مسائل مقاومت میکنند و درخواستی که دارن این که به حقوق خودشون و اون که این که استقلال هست از ائتلاف متجاوز انشاءالله برسند. امشب با آقای دکتر صدرالحسینی کارشناس مسائل یمن گفتگو میکنم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر.
خدمت جناب آقای امامی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر، راهبرد مردم و دولت یمن طی روزهای اخیر در برابر اشغالگران تغییری پیدا کرده؟
با نام یاد خداوند متعال خدمتون عرض کنم که هیچ تغییر عمده و خاصی در طول 4 سال و 3 ماه گذشته در راهبردهای مقاومتی مردم و مجموعه مجاهدان و انصار الله به وجود نیامده، اما این طبیعی است که در روند حرکتی که دارن انجام میدن تاکتیک ها تغییر بکنه و با توجه به شرایطی که پیش رو دارن و یا دشمنان اونها با اونها برخورد میکنن تکنیک های مناسب رو بتوانن به موقع انجام بدن.
درست.
بنابراین بر این اساس میخوام خدمتتون عرض کنم که این مسئله در راهبرد ثابت، اما با عنایت به این که حجم حملات ائتلاف ضد یمن افزایش یافته و تذکرات انصار الله مورد بی‌توجهی قرار گرفته، میز مذاکره با حضور نماینده مستقیم دبیر کل سازمان ملل متحد آقای گریفیتس رو سعودی ها ترک کردند.
بله.
به هیچ یک از توافقات پس از مقاومت و پیروزی در بندر الهدیده رعایت نکردن. انصار الله هم در حقیقت با تاکتیک های جدید حرکت خودش رو در راستای راهبرد مقاومت در حال انجام هست.
آقای دکتر، این تیه دو سه روز گذشته هشدارهایی رو از سوی انصار الله داشتیم به متجاوزان سعودی، مخصوصا که به هر حال ما از حال به بعد دیگه فرودگاه در مقابل فرودگاه، دندان در مقابل دندان، چشم در مقابل چشم است. با توجه به این مسئله و این توانایی که انصار الله پیدا کرده در مواجهه با ائتلاف متجاوز، به نظرتون طی روزهای آینده ما شاهد تغییراتی خواهیم بود در این زمینه که به هر حال اونها بخوان عقب نشینی کنند؟
با نگاهی به روند پیش آمده در طول 4.5 سال گذشته، موضوع عقب نشینی از جانب ائتلاف ضد یمن امکان پذیر نیست، اما افزایش مقاومت و رونمایی از توانمندی های جدید پهبادی و موشکی.
بله.
و این نکته که جناب علی فرمودید، از جانب تعدادی از مسئولین سیاسی نظامی انصار الله نشان از این هست که انصار الله با یک آمادگی بیشتری در راستای رسیدن به اهداف عالی خودش قدم برخواهد داشت. چرا میگیم اونها عقب نشینی نمی کنند؟ به دلیل اینکه باطلاقی که ایجاد شده.
بله.
میتوانستن خیلی زودتر اینا
خب ارتباط
در هفته های
آقای دکتر ارتباط گهگاهی قطع و وصل میشه، اگه امکان داره یه جای ثابتی باشه که ما بتونیم استفاده کنیم. الان خوب شد،
هیچ تغییر مکان خودم ندادم.
خب
اما این نکته رو توجه باید داشته باشین که ائتلاف ضد یمن.
بله.
با به رهبری سعودی ها در همین هفته های گذشته چند اجلاس رو برگزار کردن و در این اجلاس ها علی رغم این که امکان حل و فصل منطقی و قانونی بر اساس حقوق بین الملل وجود داشت تا بتوانند مردم یمن رو از این آسیب هایی که در طول 4 سال گذشته اونها رو بی نصیب نگذاشتن خلاص بکنن. اما در اونجا بحث می شود که چگونه می توانیم با افزایش توان موضوع تسلط خودمون و دخالت در امور یمن رو افزایش بدیم. به این دلیل است که با توجه به این اتفاقات هفته‌های اخیر من عرض کردم عقب نشینی به اون مفهومی که معمولا در اصطلاحات سیاسی مطرح است، من به نظرم در هفته‌های آینده، ماه‌های آینده، در مقابل این تحول بزرگی که انصار الله می‌خواد رقم بزنه به وجود نخواهد آمد، تا اینکه یک شرایطی پدید بیاد که مجددا سعودی یا پای میز مذاکره بنشینن، آتش بس همه جانبه رو بپذیرن و حقوق حقه و قانونی مردم یمن رو به اونها اعطا کنن.
آیت‌الله، مذاکرات سیاسی که الان منجر شد به این که انصارالله تمام تعهداتش رو در مسئله مخصوصا و بندر الهدیده انجام بده و به قول فرمایش شما اونها به هیچ یک از بندهای توافقنامه عمل نکردند، این مذاکرات به کجا خواهد انجامید؟ این گرچه پشتوانه مذاکرات سیاسی در واقع جبهه میدانی خواهد بود و انصارالله در عمل ثابت خواهند کرد که بایستی به قول عزیزالی ائتلاف عربی به رهبری عربستان بپذیر حقوق مردم یمن رو، ولی این دورنمایی داره برای اینکه ما در واقع شاهد تحولی در صحنه سیاسی هم باشیم؟
جناب آقای امامی، جناب آقای به خوبی و به درستی موضوع پشتوانه گفتگوهای سیاسی رو مطرح کردید. انصار الله در حال حاضر در جبهه‌های مختلف و در میادین مختلف در حال پیشرفت است. من الان نمیخوام ورود کنم که الان در مناطق راهبردی چه وضعیتی رو انصار الله داره، اما میخوام این نکته رو عرض بکنم به طور مستقیم پاسخ سوال شما: در چه صورتی ممکن است که تحولات رو از جانب سیاسی و با عنایت به گفتگوها ما در حقیقت ببینیم؟ این یک اجماع بین المللی میخواد.
بله،
یعنی ببینید در طول این ایام گذشته همه مجامع بین المللی و اونهایی که در منشور سازمان ملل متحد موظف به حفظ امنیت و صلح جهانی هستند، نه اینکه چشم خودشون رو بسته باشن بر این جنایات، بلکه دائما
حمایت
میکنن ائتلاف ضد مردم یمن رو. پس بنابراین من خب چون آقای گریفیت رو در اقدامات قبل از یمنش و بعد در این ایام یه مقداری آشنایی دور و نزدیک دارم و دیده شده است که در این ایام هم علی رغم که ایشون سومین نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل هست، متاسفانه بیشتر به سمت ائتلاف در حقیقت گرایش داره و در زمانهای بزنگایی که باید با قاطعیت مجموعه های مستحکم سازمان ملل رو پای کار بیاره و صلح ایجاد بکنه، کمک های انسانی رو به مردم یمن برسونه، مشکلات درمانی و دارویی ملت و مردم یمن رو حل بکنه، تغذیه کودکان یمنی رو حل بکنه، رسیدگی به بانوان بیمار و حامله یمن رو داشته باشه، متاسفانه نسبت به این موارد و مسائلشون بی‌تفاوته. و این جمله آخر من که حتی در زمانهایی که به دروغ به او گفته می شود که مثلا در فلان نوار ما پیشرفت کردیم و شما بیایید ببینید و بدین وسیله فشار بیاورید به مجموعه مقابل ما که انصار الله هست، به راحتی میاد میادین رو میبینه، مشاهده میکنه. البته در تمام این ایام اقرار کرده که واقعیت هایی که وجود داره با اون گزارشاتی که ائتلاف بهش داده هم راستان و یکسان نیست.
بله.
اما با این حال دائما به صورت یک طرف طرفداری میکنه. بنابراین من به نظرم میاد که به عنوان جنبندی عرض میکنم خدمتتون، در شرایطی ما میتوانیم امید به میز سیاسی داشته باشیم که یک اجماع بین المللی در این رابطه وجود داشته باشه. این سکوت مرگباری که امروز متاسفانه در همه مجامع اروپایی و آمریکا مشاهده میکنیم شکسته بشه و سازمان ملل متحد به بخشی عرض میکنم به بخشی
بله.
از وظایف تصریحی و قانونی خودش عمل بکنه.
بسیار متشکرم از آقای دکتر صدرالحسینی که امشب میهمان تلفنی گفتگوی 21 بودند. من دو سوالی هم داشتم، همچنان در خصوص بحث توانایی‌های انصار حزب الله و جبهه رسانه‌ای ائتلاف که داره ایران رو متهم می‌کنه. انشاءالله در برنامه‌ها و شب‌های آینده انشاءالله باز هم سعی می‌کنیم با آقای دکتر صحبت کنیم. آقای دکتر خیلی متشکرم که با ما همراه بودید.
منم از جناب عالی متشکرم، شبتون بخیر، موفق.
سلامت باشید، خدا نگهدارم. خدا نگهدار شما باشه ان شاءالله. متشکرم از دوستان از شنونده که تا این لحظه گفتگوی 21 رو همراهی کردن. شب خوب آرامی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي.
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال،
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب،
نمایش جدول پخش برنامه‌ها،
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین، ویژه سفر،
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو.
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
مزار بیچراغت روشن ازش، غمت هر لحظه بوی تازه دار.
فرقی از این نظر بین جیش ابرهه و این وهابی ها نبود. اونا آمدن کعبه را خراب بکنن، اینا آمدن با امامت بجنگن، ولی نشد. حالا چهار تا آجر را برداشتن، اما بالاخره امامت سر جاش محفوظ بود.
باران به گوش باد گفتن، غریبی بی کسی انداز.
اشک بقی، ویژه برنامه‌ای به مناسبت سال روز تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام.
گل و باران به گوش باد گفتن، غریبی بی کسی اندازه دارد، غریبی بی کسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاندان نبوت و سلام به شما پیروان ائمه عصمت و طهارت. در شهر کریمه اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دقایقی روزه قربت خواهیم خواند و زمانه را برای فهم بهتر مظلومیت اهل بیت علیهم السلام بازخوانی خواهیم کرد تا دریابیم اشک بقیع چگونه جاری شد. و در آغاز سخن درود می‌فرستیم بر خفتگان بیدار در مدینه النبی.
ای سلام ما نسارت ای بقی، ای دل ما بیقرار.
مدینه شهر نبی، تربت چهار امام، به نقطه نقطه خاکت زما سلام سلام. اگرچه ساکت و آرام میرسی به نظر، دلی نمانده که گیرد به یاد تو آرام. سزد چنام شریف تو بر زبان آرم، به حرمت سخنم انبیا کنند قیام. درود بی پایان بر امامان مظلوم و سلام به شما اشک ریزان قربت بقی. قدم به خاکی می نهیم که آنجا باید انان را به دست دل سپرد و دل را در چشمه اشک شستشو داد. بگذار ببارد این چشم، چرا که بقی همچنان مظلوم است و اهل بیت و پیروانشان غریب ترند از همیشه.
داره که از مصیبت آسمون سیاه بپوشه، جا داره که از مصیبت